بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بلکه قوای نفس مطلقاً مراتب شدت و ضعف دارد. هیچ نفس انسانی بعد از ویرانی بدن زوال نمی‌یابد و برای همیشه باقی و برقرار است. فقط به خرابی بدن، اوصاف و احوال مادی بدن که ساری در بدن و عارض بر وی بودن فاسد می شود. اون مطلب اول که قوای نفس شدت و ضعف دارند، یعنی به یک تعبیری شؤون نفس، که نفسی حقیقت هست در تمام شؤون و قوایش در کار، منتها به لحاظ هر شأنی از شؤونش یه رتبه خاصی داره و مراتب شدت و ضعفش هم در این شؤون مشهود. مثلا میبینی در شأن حواس ظاهری نفس ضعیفه، بخواد اونطور بدون آلات قوا ادراک و فرمایت نمیشه. قوه باصره داره، ولی اگر چشم ظاهری او صحیح و سالم نباشه نمیتونه ادراک و فرمایت. قوه سامعه داره، اما عصب گوش او قطع شده، پرده سماخ گوش او پاره شده، میبینیم که بازم نفس میخواد ادراک و فرمایت نمیتونه. نه از باب این که نفس در مقام ذاتش قدرت ادراک نداره، بلکه در این شأنی از شؤون و قوه از قوایش که به نام قوه سامعه هست، اگر بخواهد بدون طبله گوش، پرده گوش و عصبهای متصل به مغز ادراک سمعی رو انجام بده نمیشه. حالا این کجا و بعد حالا به قوت خیال کجا؟ چشم بسته، گوش بسته، تمام اعضا و جواره همه آرام، اما میبینید که نفس به نحو اتم در مرتبه قوه خیال داره صورتگری هاشو میکنه، تمام خاطرات رو به یاد میاره، اشکال و افرادی رو که به ذهن داره، به خیال داره، همه رو داره به خاطرش به یاد میاره. پس در اون بخش خیلی قویه، اما در شأنی از شؤونش به نام حواس ظاهری اونقدر قوت نداره. هرچه میبینید به ماده نزدیکتر میشه ضعفش بیشتر میشه، هرچه از ماده دورتر میشه قوتش بالا میره. اون وقت رو این حساب قوای نفس شدت و ضعف داره. که خب این لازمش اینه که باز بحث قوا به نحوه مبسوط انجام بشه تا مراتب شدت و ضعف قوا خودش رو نشون بده. این یه فرمایشه. بعد مطلب بعد اینه که هیچ نفس انسانی بعد از ویرانی بدن زوال نمییابد و برای همیشه باقی و برقراره. این مربوط به اصل ذات نفس و تمام اوصاف و صفاتی که عین ذات نفسند، مثل علم و عمل. علم که اون مقام جوهریت علم که انشاءالله باید بحثش رو در پیش داشته باشیم به عرض برسونیم، و همچنین اون جوهریت عمل که به عرض رسوندیم. هر عملی از جنبه ظاهری بر اساس تسرم زمانی یک اعراضی هست، مثل حرکت دست، حرکت پا، حرکت اعضا و جواره برای نوشتن، حرکت زبان برای خوندن، حرکات چشم و امثال اینها برای دیدن. اینها افعالی هست که متسرم زمانی است. میره شروع کردیم به نماز خوندن، ایستادن ما یک حرکت بود، قد قامت صلات گفتن، اذان و تکبیر گفتن، کلمات نماز را قرائت کردن، اینا همه به حرکت زبان و صوت و تموج هوا و امثال این هاست. بعد با چشم دیدن بازم اینها اعراض، همینجور خم و دلا شدن، نشستن، تشهد، قنوت، همه مطلقا میبینید این حرکات حرکت عرضی هست و اینها رو میگیم عمل. اینها عملی هستن که عرضی، اما از این نحو عمل کردن عرضی صفتی وصفی در ذات ما، در نفس ناطقه ما پدید میان. اون وصف اون دیگه عین ذات نفس میشه، اون جوهر که تجسم اعمال پیش میان. و اتفاقا اجازه بفرمایید که در درس 69 دو سه صفحه بعد این تجسم اعمال حرفش پیش میاد به عرض میرسون. قرار نفس با علم و عملی که جوهر شده و عین ذات نفس شده، اینا باقی هستن ابدی، هیچگاه از بین رفتنی نیستن. ولی بعضی از اوصافی هست که در مرتبه بدن نفس پیاده میشه. مثلا مثل این که الان میبینید بدن ما تراوت داره، یه شکل و یه بافت ظاهری داره، بالاخره دست چپمون اینجوری قرار گرفته، انگشتا به این شکل قرار گرفته، دست راست اینطور، پاها اونجور، سر اینطور. این الان میبینید مجموع این اوصافی که الان در بدن سریان داره، مثل اشکال بدن، تراوت و تازگی بدن، قوای نباتیهی که در بدن تو کارن، مثل قوه قاضیه، جاذبه، نامیه که قبلن هم حرفاش رو زدیم. این حال ببینید این اوصاف به وسیله مردن این اوصاف زائل میشه. اینی که هیچ نفس انسانی بعد از ویرانی بدن زوال نمییابد، خود نفس و هم برای همیشه باقی و برقرار است، فقط به خرابی بدن اوصاف و احوال مادی بدن. اونم چی آقا؟ اوصاف و احوال مادی بدن، نه اوصاف و احوال مثالی بدن، نه اوصاف و احوالی که بر بدن حاصل میشه اما از باب تجرد نفسه. مثلا مثل این که نفس خجالت میکشه، رنگش، رنگ بدن او، صورت او زرد میشه مثلا، یا قرمز میشه، میترسه رنگ صورت او زرد میشه. در هنگامی که نفس خشمگین میشه بدن میبینید یک جور جولان داره، و همینجور یه وقتی نخیر در حالت عادیه باز بدن یک سری. این حالا اوصافی میبینید، اوصافی است که از نفس هست اما در مرتبه بدن سریان پیدا میکنه. اونم چی؟ بدن مادی. تنها چیزی که با مرگ زائل میشه این گونه اوصافه، وگرنه شخص هست، نفس ناطقه او هست، بدن مادی او هم که به عینه بدن برزخی میشه، اون ماده بودن بدن از بین میره. چون یکی از اوصاف احوال مادی بدن این که بدن مادیه، ماده است، اون ماده از دست میره، اون ماده بدن، اون زائل میشه. اوصافی هم که مربوط به ماده بدن است باز تمام اوصاف هم زائل نمیشه، برای اینکه بدن مثالی هم به یک نحوه ابعاد داره، طول و عرض عمق داره، شکل و رنگ داره. بله، حالا تو بدن مثالی، تو بدن مثالی وزن دیگه نیست. مثلا تو بدن مثالی شکل هست، رنگ هست، همدیگر رو خواب میبینیم، بالاخره به شکلی خواب میبینیم، حالا یا به همین این شکلی که در این نشأه بدن مادی ما با این شکل الان ساخته شده، یا اینکه نخیر این شکل نیست، شکل عوض میشه، به مطابق ملکات شخص اشکال دیگر پیدا میکنه. حالا این شخص بدن ظاهریش در اینجا خیلی اونجور خوش چهره و نورانی نبود، اما اعمال و افعال و کردار خوشی که داره دیگران در خواب او رو نورانیش میبینن، یا خودش در توجه مینشینه خودش رو نورانی میبینه، اشکال نداره. اینا اوصافی است که به وزان اوصاف بدن در نشأه مادی در عالم مثال خودشونشون میده. حالا یا به مشابه همین عالم مادی خودشونشون میده، یا بهتر از او خودشونشون میده، یا خدای نکرده به بدتر از شکل عالم مادی خودشونشون میده. پس اینه که با موت هیچی از بین نمیره از انسان. بدن مادی که به عینه بدن برزخی میشه، فقط ماده بودن بدن زائل میشه و بعضی از اوصاف طبیعی مثلا بدن، همینی که اینجا الان میبینیم بدن مادی ما در بقایش از جنبه ظاهری نیاز به غذای مادی داره. این غذای مادی رو دیگه بعد از موت نمیخواد، نیاز نداری. برای اینکه از اون به بعد دیگه غذای بدن رو خود اون جوهره عملی که در ذات نفس است او تأمین میکنه. به یک تعبیری غذای بدن مثالی میشه همون ملکات نفس ناطقه. اون ملکات نفس به عنوان یک موادی هستن، مایه هایی هستن که این مایه ها بدن مثالی رو نگه میدارن و اون مواد هم و اون صور اون ملکات نفس هم چون عین ذات نفس هستن هیچگاه از بین رفتنی هم نیستن، زوال به اینها رو نمیار. چرا؟ برای اینکه خود اون عملها عین ذات نفس هستن و حداقل اینه که نفس به سرحد تجرد برزخی رسیده در شخص، حالا تجرد عقلی هم پیدا کرده یا فوق عقلانی هم شده اون دیگه چه بهتر، الان حداقلش این. و چون با تجرد برزخیست باقیست، ملکاتی هم که عین ذات نفس شده با علم و عمل اونها هم که باقی هم. اون وقت بدن برزخی به وسیله ملکات خود نفس کنه و غذای بدن برزخیه. به یک تعبیری هر دوتا بدن غذا میخوان، اما غذای بدن مادی در اینجا اشیاء مادیست مثل نون و آب در خارج که همراه با ماده. البته گاهی بعضی از نفوس قوی میشن که حتی در بقای بدن مادی خودشون هم نیاز به غذای مادی پیدا نمی کنن. اون در صورتی است که احکام نفس بر بدن مادی غلبه پیدا کنه، که اگر احکام نفس غلبه پیدا کنه بدن مادی از نیازمندی به غذای ماده بی نیاز میشه و از ناحیه قوت نفس و قدرت نفس غذای خودش رو تأمین میکنه. یعنی احکام تجردی نفس بر بدن مادی حاکم میشه. حالا ما چون برای همه داریم حرف میزنیم، الان این بخش حرف رو اجازه بفرمایید تو پرانتز منقطع کنیم. پس بدن مادی به وسیله غذای مادی تأمین میشه، بدن مثالی دیگه غذای مادی نمیخواد. چون غذای مادی نمیخواد قطعا بعضی از اوصاف بدن مادی زائل میشه. چرا؟ و اینکه وقتی ما غذای مادی در اون نشأه به نام نون و آب نداشته باشیم دیگه قوه جاذبه برای چی داشته باشیم که جذب غذا کنه؟ غذا نداریم که. قوه هاضمه برای هضم، قوه دافعه برای دفع مثلا زوائد و حذف زوائد و قوه نامیه برای رشد و مثلا نمو اعضای بدن دیگه نمیخوایم. قوه مصوره‌ای که در علم طب حرفش رو میزنیم، یعنی در بخش طبیعیات فلسفه، اونم باز نیاز نداریم. اینه که بعضی از اوصاف بدن مادی زائل میشه در موت. اینه که کسی مرده هیچی از او کم نشده اصلا، فقط و فقط بعضی از اوصاف مربوط به بدن مادی از او کم شد. خب اوصاف بدن مادی که این اوصاف رو بدن مادی داشت نه از باب نفس بلکه از باب جسم طبیعیش. الان ما این جسم، این بدنی که داریم، این بدن بالاخره الان فعلا به عنوان جسم طبیعی بدن ماست. بعضی از اوصافش رو نیاز داره. چرا؟ برای اینکه چون جسم طبیعی نیاز داره که غذاش رو از جسم طبیعی بگیر. چون میخواد غذا رو از جسم طبیعی بگیره ولذا نفس باید بعضی از قوای خودش رو به نام قوای نباتیه داشته باشه تا بتونه احتیاجات بدن مادی رو که جسم طبیعی است از باب جسم طبیعی احتیاجات رو برطرف کنه. مهمترین خواسته بدن مادی اینه که محتاج است به غذای مادی. دیگه بیشترین چیزش الان اینه، غذا هست و دفع مضرات، چیزایی که با بدن او سازگاری نداره با جسم طبیعی بدن او، اونها ازش دفع بشه و هر چیزی که ملایم با طبع جسم طبیعی بدن اوست جذبش بشه. دیگه بیش از این که نداریم. برای این نفس بعضی از قوای خودش رو به نام قوای نباتیه در مرتبه بدن مادی مأمور کرده اینها احتیاجات بدن مادی را برآورده کنند، که احتیاج نفس به این قوا در افعال و در انجام این افعال نه از باب ذات نفسه، ای از باب این که چون که این بدنش بدن مادی است به این معنا که جسمیت طبیعی داره، اونم زیر سر اون جسمیت طبیعی زن زیر سر اون مادهش، وگرنه نفس در حفظ صورت طبیعی بدن خیلی باز به یک تعبیری میشه گفت از قدرت خودش استفاده میکنه، اما اون مادیت این بدن و جسم طبیعی دیگه مربوط به عالم ماده است. اینه که این الان نفس رو گرفتار کرده که بیاد مایحتاج جسم طبیعی بدن مادی را برآورده کن، ولذا غذا میخواد، حزب و جذب میخواد و همینجور امور دیگر که اینا خب او را خیلی مشغولش کرد. به محض اینکه نفس مرده، یعنی چه؟ موت پیش آمده، نه اینکه نفس از بین رفته، برای اینکه مجرد هست باقی برقرار. اوصافی هم که عین ذات نفسن اونها هم از بین رفتنی نیست. افعالی که نفس انجام داده از ناحیه این عملها برای اون ملکاتی پیدا شده، اون ملکات هم عین ذات نفسن، از بین رفتنی نیستن، باقیان ابدیه. علوم و معارفی که نفس کسب کرده، اون جوهره علوم بر اساس اتحاد عالم معلوم عین ذات نفس شده، پس اونا هم باقی برقرار. که حالا نتیجه این بحث رو ما تو بحث اتحاد عاقل معقول باید بگیریم، که اصلا چرا باید در قیامت عذاب شخص، عقاب شخص، پاداش شخص باید مطرح باشه؟ این زیر سر این است، برای اینکه علم و عمل جوهرند و انسان سازند و میفرمایید که علم و عمل متحد با ذات نفسند، بلکه به یک تعبیری اصلا علم و عمل مقوم نفس و بدنند، که علم مقوم خود ذات نفسه و عمل هم اون جوهره عمل، اون تجسم عمل، اونم مقوم ذات بدن نفس، اونم نه بدن جدایی از نفس، بدنی که به عنوان مرتبه نازله نفسه. خیلی پس چی در موت از دست نفس گرفته شده؟ هیچی. این جسم طبیعی بدن، مادی بودن این بدن که معطل کرده بود نفس رو برای این که بهش قضا بده، حذف کنه، جذب کنه، قوای نفس اینجا مشغول باشه، حالا باز برای به دست آوردن قضا بیچاره مجبور حالا بره نمیدونم کشاورزی کنه، بقالی کنه، یه شغلی پیدا کنه، بالاخره باید پول به دست بیاره، قضا بگیره. اینا یک معطلی ها فقط برای اوصاف بدن مادیست که این به وسیله موت این اوصاف از بین میره، زائل میشه. اینه که به تعبیر مولوی که تا الان که هرچه مردیم قوی تر شدیم، پس چه ترسم کیز مردم کم شدم؟ چرا بترسم؟ برای اینکه آخه کی من از مردن کم شدم که الان وقت میخوام بمیرم بترسم که مبادا کم بشم؟ تا الان کمی نشدیم؟ تا الان که هرچه مردیم اضافه تر شدیم. خب از این بعد چرا بترسیم از مردن؟ چرا؟ برای اینکه کی کم شدم؟ کم نشدم. بلکه نه تنها با موت طبیعی چیزی کم نمیشه و اضافه میشه، اونی که مانع راه نفس است در ادامه حیات انسانیش اون از بین میره. اون مانع چیه؟ مانع بعضی از اوصاف مادی بدن است که از بدن زائل میشه. از بدن زائل میشه، بعد بدن به عینه برزخی میشه که مرتبه نازله نفس است. نفسم که باقی برقرار، بدن مثالی او هم مجرد مثالی است، برای اینکه ماده دیگه نداره. بعضی از اوصاف ماده هم که این بدن طبیعی نیاز به غذای مادی در اونها داشت، هضم و جذب و نمو و رشد و دفع و گرفتاری، امثال این هم دیگه نداره. از اون به بعد نفس است با مرتبه نازلش که بدن اوست، اونم بدنی که بدن آسی هم نیست، بدن مطیع محضه، خب باقی و برقرار الالعبه. خب با چی باقی و برقراره؟ با جوهره علم هم هست. چون مجرد هست باقیه، اما این که اون غذای بقایش چیست، جوهره علم و عمل اون ملکات او. و چون این ملکات هم مجرد هست نمادی، خود ملکات بقا دارن. و نه تنها نفس بی ملکات نیست، بلکه ملکات نفس مقوم نفس. اینا دیگه میفته تو بحث اتحاد عاقل معقول. فقط به خرابی بدن، اوصاف و احوال مادی بدن که ساری در بدن و عارض بر وی بودن فاسد میشن. خب چه بهتر اینا بشن که دیگه خسته شدیم شبان روز از بس که آقا هی کار کن، هی پول بیار، هی گندم بیار، هی برنج بیار، بریز تو این جهنم این شکم و این هی حذف کنه، هی جذب کنه، هی دفع کنه، هی رشد بده که چیه، میخوایم یه 40-50 کیلو رو داشته باشیم. خب 40-50 کیلویی نباشه، ما که مردیم از دست ایشون، بذار بره چه بهتر. خلاصه نتیجه این شد که روح انسان پس از ویرانی بدن تباه نمیشه. حال در این نتیجه خوب دقت بفرمایید تا بی دغدغه اعتراف کنید، چون روح از ماورای طبیعت است، هیچگاه طبیعت بر وی دست نمییابد. اینا رو که داریم میگیم، حالا اون بحثایی که در بحث معاد شبهه آکل و معقول این حرفا به طور کلی برداشته میشه، اصلا اون بحث ما نیاز نداریم. ببینید اونی که در شبهه آکل و معقول داره معقول واقع میشه، یا در هنگام موت داره دستخوش مرگ قرار میگیره، اینها اون جسمیت بدن طبیعی است، نه بدن بودن بدن. بدن بودن بدن مربوط به ذات نفسه. الان هم که ما این جسم رو میگیم بدن ماست، برای اینکه نفس آثار وجودیش رو در این جسم ظهور میده میگیم بدنه. اون دوتا اصل قبلی که یادمون نرفت در جلد اول، گویا اصل 42 43 بود که بدن از اشراقات نفس مثلا باقی و برقراره، و اصلا بدن مرتبه نازله نفس است. به هیچ گونه مرتبه نازله نفس از نفس جدا نمیشه، برای اینکه نمیشه نفس بی بدن باشه. از اون ورم که این اصل رو هم داریم، نفس بی بدن نمیشه. پس چی دست خوش موت قرار میگیره؟ جسمیت طبیعی بدنه. و چی دست خوش در شبه آکل و معکول قرار میگیره؟ جسم طبیعی است. ولی اینکه جسم طبیعی بدن نفس نیست. بدن بودن بدن زیر سر این است که نفس آثار وجودیش رو در او جلوه میدهد. میفرمایید این شی، این جسم بدن نفسه. وگرنه حالا اگه بخوابیم، الان این بدن جسم ما در هنگام خواب چه اندازه بدن نفسه؟ در حد بدن نباتی. چرا؟ برای این که فقط آثار قوای نباتی نفس در این بدن خودشو جلوه میده. اما دیدن، شنیدن، مثلا اینها دیگه نه. اینا دیگه الان این جسم طبیعی ما در هنگام خواب به عنوان بدن حیوانی و بدن انسانی نفس نیست، در حد بدن نباتی نفسه. دلیلش اینه که آثار نباتی نفس در او جلوه میکنه. اما وقتی از خواب پا شده دوباره میبینیم چشمشو باز کرده، شروع کرده به دیدن، گوشش هم آماده شنیدن شده، دهنش هم آماده چشیدن شده، قوه لامسه او در سراسر پوست بدن آماده لمس شده و قوه شامه او هم آماده استشمام شده، میگیم خب حالا این بدن دیگه از حد نباتی بالاتر رفته، میشه بدن حیوانی نفس. چرا؟ برای اینکه آثار حیوانی نفس هم داره در او جلوه میکنه. بعد میبینیم پا شده، حرکت میکنه، میشینه، میخوره، حرف میزنه، میبینه، میشنود، همینجور. پس دیگه داره آثار حیوانی و انسانی خودشو در ظهور میده. دوباره باز میخوابیم، آثار نباتی نفس، اونم تازه آثار نباتی نفس در بعضی از آثارش داره توش ظهور داره، نه تو تمام آثار. چه بسا که در هنگام خواب غذایی نخورده، شکم گرسنه بوده، در حال نه جذب نه دفع پیچیمی. اگه فرض غذا خورده در حال جذب و هضم و دفع و مثلا این گونه اموره، اونم تازه در هنگام خواب، پس معلوم نیست که تمام قوای نباتی نفس در بدن مشغول کار باشن. این طوری نی. اینه که نه در شبهه آکل و معکول میمونیم و نه در قضیه موت طبیعی اصلا میمونیم و در رابطه با موت طبیعی هیچی از انسان کم نمیشه. انسانی که موجود ممتد از فرش تا فوق عرش، یعنی از مرتبه بدن تا مرتبه نفس و عقل و فوق عقل است، با موت طبیعی هیچی از این تمام مراتب انسان کم نمیشه. اینه که حال اگر در این نتیجه خوب دقت بفرمایید تا بی دغدغه اعتراف کنید که چون روح از ماورای طبیعت است، هیچگاه طبیعت بر وی دست نمی‌یابد. به عبارت روشن‌تر، اگر کسی طعمه آب یا آتش یا درنده‌ای شد، اون حقیقت ماورای طبیعت که گوهری منفصل و مفارق از ماده است، طعمه اونها نشده. اون آهوش هم همینه، اون گوسفندش هم هم، و در موت طبیعی هم هم. در خدای نکرده حادثه‌ای برای انسان پیش بیاد، آتش کشیده بشه یا طعمه حیوانات بشه، همینطوره. نه اون ذات مجرد نفس معکول واقع میشه، سوخته میشه، نه هیچی، و نه همچنین اون بدن بودن بدن که به عینه بدن مثالی میشه، اون هم معکول واقع میشه و مورد هم مثل طعمه دیگران. و تنها بدن اون کس است که طبیعت است در دست طبیعت گرفتار و طعمه اون شده است. اینجا الان بدن رو هم لطف بفرمایید با درس 99 هماهنگ بشیم، اگر بتونیم زود پیدا کنیم که خیلی خوبه. ببینید آقا، صفحه 317 رو بگیرید. بنده روی این بحث خیلی تأکید دارم، برای اینکه چند تا از بزرگواران آقایان خیلی 317 رو جدید و بله مال من چیه 384. خیلی خوب ببینید، شیئیت شی به صورت است، ماده است که حجاب است. انشاءالله اونجا میرسیم. اگر به فرض الان عبارت پیدا کردیم، ببینید آقا جان، یک صفحه مونده به درس صدام، یک صفحه به درس صدام که قبل از این یه بحثی رو آقا راجع به بدن اخروی و برزخی و بدن دنیوی میکنن که میفرمان یکی از مسائل مهم حکمت متعالی است که بدن اخروی همین بدن دنیوی به عینه و تشخصه است و امتیاز بینشون جز به کمال و نقص نیست. این قبل از این یک صفحه چیز داره، درست؟ حالا بعد صفحه بعد میگه شیئیت شی به صورت است، ماده است که حجاب است. اگر به فرض این صورت بدن طبیعی را، این صورت بدن طبیعی را، نه ماده بدن، بدن طبیعی ماده اش با موت زائل میشه. چرا؟ برای این که ماده اش با موت این صورت رو رها کرده، داره میره صورت دیگر رو. الان بدن طبیعی ما با این صورت مادی جمع شدن، این جسم طبیعی است، درست؟ در هنگام موت یا اگر کسی سوخته میشه یا معکول یه حیوانی میشه، این صورت طبیعیش زائل شده، اون ماده این بدن داره یه صورت دیگری رو میپذیره، میره صورت بدن یک حیوانی میشه، میره با اون متحد میشه. اینا بحث ماده و صورت بود، براتون بکنیم اینجا حل میشه. خب حالا اگر بیایم در موت طبیعی همین صورت بدن طبیعی را، صورت بدن طبیعی را از ماده تصفیه و تجرید کنیم، یعنی ماده که سفل یعنی کنجاره و تفاله آن است از وی گرفته شود، بدنی خالص از تفاله میماند. این الان مهمترین نقطه ای که ما در بحث معاد جسمانی داریم در برویم، این چند سطره. بدنی خالص از توفاله میماند که خیلی چست و چابک و چالاک و فرز است، زیرا ماده بود که موجب سقل و قرار و بطء بود که نمیگذاشت ما این با این بدن پرواز کنیم، بالا بریم، پایین، هر کجا میخواییم بریم، به هر عالمی بخواییم. الان کی گرفتار کرده؟ ماده است. و این بدن خالص همون بدن است با تفاوت در کدر و صفا و یا نقص و کمال، که این بدن مادی به عینه بدن برزخی میشه، بدن اخروی میشه. یعنی همین بدن مادی به عینه در خواب او بدن مثالی شما میشه، منتها در خواب از کنجاره ماده منسلخ میشه، دوباره بازم به محض اینکه منتها انسلاخ تام حاصل نمیشه، چون قوای نباتی در کارن انسلاخ تام نیست، اما در موت انسلاخ تام حاصل میشه، یکی خالص محض میشه. که این بدن خالص همون بدن است با تفاوت در کدر و صفا و یا نقص و کمال، که بدن مادی ناقص است و بدن مثالی کامل. این یکی میفرمایید کدر، اون یکی صفا صافه. و از تصویه شدن صورت بدن زائل نشد بلکه کامل تر گردید. و این بدن تجرید شده از ماده معادل بدن برزخی مثالی می باشد. این چند سطر رو الان شما دارید درست؟ این چند سطر رو بیارید با اینجا الان می فرمایید. کسی که حیوانی او رو دریده خورده، تو آتش افتاده سوخته، یا به موت طبیعی مرده، چی ازش کم میشه؟ نفس او که کم نمیشه، او موجود مجرد است، میمون. اوصافی که عین ذات نفسن که باقی و برقرار. بدن بودن بدن هم از بین نمیرود طبق اون فرمایش. بدن بودن این جسم مادی به عینه میشه بدن مثالی. به یک تعبیر این بدن مادی مرکب است از ماده و صورت، اون صورت جسم طبیعیش هم تصویه میشه، به عینه میشه صورت مثالیه. بدن جسم طبیعی هم یک صورت دیگری رو میپذیره، حالا یا به صورت آتش در میاد، یا به صورت خاک در میاد، یا به صورت آب در میاد، یا اگه پلنگی گرگی او رو دریده، این ماده او با صورت جسم اون پلنگ متحد میشه، چون در وقت میفرمایید ماده قابلیت محض است با هر صورتی متحد بشه. خب پس به عبارت روشن‌تر، اگر کسی طعمه آب یا آتش یا درنده‌ای شد، اون حقیقت ماورای طبیعت که گوهری منفصل و مفارق از ماده است طعمه اونها نشده است. اون حقیقت چیه؟ به نام نفس. اون که پس طعمه نشد و تنها بدن اون کس که طبیعت است در دست طبیعت گرفتار شد و طعمه اون شده. این بدن را مالا اونجا چی فرمودید؟ اونجا در درس 99 فرمودید این بدن که به عینه چی میشه آقا؟ این بدن که به عینه میشه بدن مثالی. پس اینجا که الان میفرماد بدن او در دست طبیعت گرفتار شده، بفرماد یعنی ماده بدن او. اینجا این قید رو بهش بزنید. و هر کجا آقا حرفی داشته باشن که بدن مادی شخص زائل می شود، با اصل اونجا هماهنگ بشید. اون اصله، این حرف درس 99 اصله که بدن دنیایی به عینه بدن برزخی میشه. پس چی در دست طبیعت گرفتار میشه؟ به وسیله موت زائل میشه و یا به وسیله امور و حوادث دیگر در گرفتاری قرار میگیره؟ میفرمایید ماده بدن او، وگرنه صورت بدن او هم خالص میشه، میشه بدن مثالی. ولذا بدن مثالی ماده نمیخواد، بدن مثالی صورت محضه. صورت بدن مادی باقی میمونه. خیلی اینو با اونجا هماهنگ بفرمایید. پس به تنها بدن اون کس است که طبیعت است در دست طبیعت گرفتار و طعمه اون شده است. این یک سطر رو لطف بفرمایید با اون و پایان درس 99 با هم هماهنگ داشته باشید. پس بنابراین هیچگاه ماورای طبیعت خوراک طبیعت نمی شود. حالا اگه این گوسفند هم من و شما داریم می خوریم، اون نفس گوسفند رو نمی خوریم. اون بدن مثالی گوسفند رو هم که بدن مادی او به عینه بدن مثالی شده اونم نمی خوریم. همینی که امروز کشتیمش امشب خوابش هم می بینیم. و چه بسا همینی رو که کشتیم هم بعد از این که کشته شده چه بسا با یک مثلا صوت مثالی حرفای او رو هم بشنویم. اینا رو هم موارد داریم فراوون پیش میام. اینا هست. پس اونی که الان از این گوسفند برای ما معکول ما واقع شده، ماده او واقع شده و اون کنجاره صورت طبیعیشه. بلکه طبیعت در دست طبیعت، در دست تصرف و اقتدار اوست، چنان که بدن در قبضه روان. بدن در اینا تشبیهات، اینا حرفای آقا خیلی بله پرنکته است. همین جوری که بدن همیشه در دست نفس گرفتاره، اصلا بدن در دست طبیعت گرفتار نمیشه. اونی که در دست طبیعت گرفتار میشه کنجاره بدن گرفتار میشه. صورت طبیعی بدن هم که به عینه خالص میشه صورت مثالی میشه. و چون صورت مثالی بی ماده هست ولذا همیشه در دست نفس به طور مطلق قرار داره. اینجا الان صورت طبیعی بدن نمیتونه در دست نفس باشه. ما دلمون خواهد پرواز کنیم بریم بالای آسمون نمیتونیم. نفس میتونه بدن رو پرواز بده، اما بدن چون خودش دست ماده گرفتاره نمیتونه، مگر این که حالا نفس اینقدر قوی بشه که این کار رو انجام بده. اون دیگه بسته به قوت نفس. اما این الان برای عموم حرف زدن. اون در صورتی که ولذا همین جوری که بدن در قبضه روان است، اونجا هم میفرمایید که طبیعت بدن در دست طبیعت گرفتاره. به مثل روان سوار است و تن سواری. تن ولذا تن میمونه، بدن میمونه، اما جسم طبیعی تن و ماده و کنجاره تن نخیر، در نشأه طبیعت تو دست ماده و طبیعت گرفتار میشه. مادی به ظاهر سواری بیند. حالا از اینجا دیگه داریم یک کمی به یک تعبیری و چیز میشه برهان، حالا که پیاده شده داریم نقص مادی اون رو مطرح میفرمان که آقا مادی متاسفانه آمد در همین کنجاره و ظاهر ما بدن خودشو گرفتار کرده و نمیتونه در بره. مادی به ظاهر سواری بیند و همه افعال به ظاهر صادر از او را به او نسبت دهد و از باطن او که سوار است بیخبره. الان مادی اینجا مثل اینکه مرکبی سواریه، روی اسبی سوار شدیم. اونی که سوار هست این فرده، اون سواری کیه؟ اون مرکبه. این بدن هم این طوریه، این بدن سواریه، نفس ناطقه سواره. مادی این سواری رو میبینه، سوار نمیبینه و خیال میکنه انسان به طور کلی همین جسم طبیعی هست و همین ماده هست و در نشأه طبیعته که و ما یهلکنا الا الدهر شعارشه. همان است که ملای رومی در آخر دفتر چهارم مثنوی گوید موری بر کاغذ میرفت نوشتن قلم دید، قلم را ستایش کرد. موری دیگر که تیز چشم تر بود گفت ستایش انگشتان کن که این هنر از ایشون بینم. موری دیگر که از هر دو چشم تیز تر بود گفت ستایش بازو کن که انگشتان فر اویند. و حالا هر کسی بسته به دیدشه. مادی بیچاره خیال میکنه که قلم داره مینویسه، دیگه خیال نمیکنه آقا قلم دست انگشتانه، انگشتان دست بازوه، بازو به بدن چسبیده، این بدنم باز بدن نفسه. حالا این مور تا اینجا رو اومده خوبه، دیگه بالاتر دو تا سه تا پله آمد دیگه بالاتر روشن. یه مور دیگری باید پیدا بشه بگه آقا بازو کیه، به بدن بفرما. اگه بازو از بدن جدا بشه میتونه. مور دیگری پیدا میشه میگه آقا بدن چی چیه؟ بدن مرتبه نازله نفسه، اونی که در حقیقت نویسنده است نفسه، اینا همه آلات اویه هم. حالا تا اینجا شرف روشنه. مورکی بر کاغذی دید و قلم گفت با مور دیگر این راز هم که عجائب نقشها اون کلک کرد. خیال میکنه همه را کلک و قلم میکنه. همچو ریحان و چو سوسنزار و ورد که اونم یه گیاه. اما مور دومی اومد گفت اون مور اسب است اون پیشور. آقای عزیز قلم نیست و انگشت، وین قلم در فعل فر است و اثر. گفت اون مور سیوم از بازوست، از بازو است که اسب لاغر ز زورش نقش بست. همچنین میرفت بالا تا یکی مهتر موران فتن بود اندکی. گفت که از صورت مبینید این هنر، کن به خواب و مرگ گردد بی خبر. برو بالاتر ببین چه خبره، صورت آمد چون لباس و چون عصا، جز به عقل و جان نجنبد نقش ها. برو بالاتر ببین نفس و عقل اونهایی که داره قلم رو میگردونه، این کلمات و عبارات رو بر کتاب مینویسه. دست کیه؟ بازو کیه؟ انگشت کیه؟ ماتریالیست ها که همون مادیون و حسیونن، سر به آستانه طبیعت نهاده و در نقش مونده و از نقاش باز مونده، از نفس بیخبرن و به جز ماده محسوس نمیشناسن و جز طبیعت نامعقول نمیدانن. در این درس ها به براین قطعی ثابت میکنیم که خود ماده هم محسوس بالعرض است نه بالذات. این رو اجازه بفرمایید در درس 80 به بعد در خدمتتون باشیم. این الان محسوس بالذات و بالعرض رو توضیح بدیم، الان وقت میشه. یعنی اون که محسوس است بدون ماده و طبیعت نیست. این هم خیلی حرفه، انشاءالله اونجا میرسیم. من و شما الان این کتاب رو دست میکنیم، این کتاب الان شیء مادی جسمه، میگیم این محسوسه، این ابتداعا این محسوس نیست. اونی که محسوس اول هست در خودمون، این محسوس بالعرضه، این ثانیان و بالعرضه. مثل چطور اینجا الان قلم مینویسه، میگیم قلم در نوشتن اصل نیست، انگشت اصله، بازو اصله، برو بالاتر نفس اصله. در عکسش هم اینطوریه، هر چه رو ما با بیرون ادراک میکنیم، این ادراک در وهله اول تو درونه، در وهله ثانی تو بیرونه. حالا بعد اینا رو دنبال میکنیم. بلکه معقول و موهوم و محسوس و خلاصه همه مدرکات انسان ورای طبیعت است، که هیچ یک از قوای انسان مادی نیست، به ادراکات مطلقا مجرده. اینها دیگه به یک نحوی از مشا فاصله میگیریم. مشاین تمام مدرکات انسان را و مجرد نمیدونن، ادراکات حسیه را اینا مادی میدونن، حتی ادراکات خیال را و وهم را هم مادی میدونن. حالا تا خیال اومدن وهم را هم تقریبا بعضی ها مادی میگیرن، اما جناب شیخ الرئیس در قوه خیال هم قائل به تجرد شده، از مرتبه مادی در رفته، گرچه در شفا، در نفس شفا به روش مشا حرف زده، اما در جاهای دیگر دست کشیده. و در حکمت متعالیه که دیگه مطلق ادراکات انسان مجرده، حتی دیدن، شنیدن و امثال اینها که بعد برز میرسه. بلکه ثابت میشود که همه لذات و آلام چون از سلسله مدرکات نفس انسانیان. اینا لطفا مال مدرکات بگیریم بهتره. شما مدرک دارید؟ مدرک دارید؟ مدرک بگیریم. مال من مدرک نوشته چاپ قبلیه، پس همون مدرکات درست. هم بالا رو مدرکات بگیرید هم پایین رو، که همه لذات و آلام چون از سلسله مدرکات انسانیان، از امور و حقایق ورای طبیعتن، یعنی مجردن، مادی نیست. و خواهی دانست که تو همون هوشی و باقی هوش پوش. حسیون غافلن از این که چقدر خودشون را ارزون فروختن. چرا؟ برای اینکه چه سرمایه گرانبهایی را مفت و رایگان از دست دادن، چون فقط خودشون را مادی میبینن. علاوه این که این فرقه بر اثر غوطه‌ور بودن در لجن جهل مرکبشون، چه فتنه ها و بلاها برای دیگران پیش میآورند، که این درس خورده بود امروز پنجشنبه 27 محرم 1399 هجری قمری مطابق 7 دی ماه 1357 هجری شمسی که بهمن انقلاب پیروز شده. بله، این مقدار روزه‌ای که الان آقا جان بعد از این برهان خوندن به دلیل اینکه زمینه بگیرن تا راجع به انقلاب اون روز اینا یه فرمایشی رو پیاده بفرماین. چنان که میبینید قریب یک سال است که مردم مسلمان این مرز و بوم ما ایران به جرم این که میخواهند از زیر یوغ ظلم بیگانه و آشنا رهایی یابند و دست یغما و تاراج غرب و غرب زدگان را از سر حق مسلم خود قطع کنند، از همین فرقه فاقد از هر گونه فاقد هر گونه صفات انسانی به خاک و خون و آب کشیده می شود. و حالا یادی از اون ایام انقلاب هم بکنیم. بله دیما امول بودیم، قم اون موقع قم بودیم، تازه طلبه شده بودیم، مهر همون سال رفتیم قم، یعنی یکی دو سه سال اینجا امول بودیم، مهر اون سال همینجا که آقا می فرما قم رفتیم و دیگه همین ایامی که علاقه می فرماد ما هم اومدیم برای آمار دیگه در قم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دشتی رو، ایشون آمد و فرمود که از آقا و آقای جوادی و اینا همه دارن تشریف می برن برای آمار، بعد دیگه درس ها تعطیل بشه بریم برای آمار. دیگه آمدیم آمار تا انقلاب پیروز شد بعد رفتیم. غرض از این ماله اون ایام یادش بخیر.